حلم و قناعت و بیزبانی و سرنگهداری از واجبات زندگی زناشویی است که مخصوصاً در زبان بستگی زن نسبت به شوهر تا آن حد سماجت می کنند که هر دختری را قبل از شوهر دادن نخودی را چشم و ابرو کشیده، عروسک کرده، در اسباب جهازی او قرار می دهند و سخن گفتن در خانه شوهر را منوط به سخن گفتن نخود می کنند که ای زن چنین داستانی در تأکید هر خانواده می باشد. دختری دو شکم در خانه مردی زایید و شکم سوم را هم حامله می شود و چون از نخود خود حرفی نمی شنود اونی سخنی بر زبان نمی آورد تا آنکه شوهرش که او را لال تصور می کند همسر دیگری به خانه می آورد. در شب عروسی زن بی زبان که نیمتنه ی ارخلیقی به تن داشته و مشغول خدمت بوده برای پای سفره دوغ می زده است، عروس جدید نزدیکش آمده و به طعن به اون می گوید ارخلیق تنتون دوغ می زنون؟ که در اینجا دیگر کاسه صبر زن لبریز شده می گوید حسن زام و حسین زام و محمد در قپونه، عروس نامده صدگز زبونه. و شوهر هم که در اینجا سر رسیده دلیل بیزبانی زن خود را درک می کند، عروس را بیرون انداخته با زن اول خود زندگی می کند. شکر تلخ، جعفر شهری، صفحات 94 و 95.
زن شدن در دنیای مردان تنگناها و محدودیت‌های فراوانی دارد. همین موانع باعث می شود که زنانی بخواهند زندگی خود را تغییر دهند، بخواهند به آرزوهایشان برسند، اما امتیازهای بالا رفتن از نردبان پیشرفت را نداشته باشند و فشار ساختارهای جامعه و طبقه اقتصادی از خواسته ها و رویاهای آنها قوی تر باشد. زنانی بخواهند گامهای بزرگی بردارند، اما علارغم تلاشهای بسیار پیشرویهایشان شکننده و مقطعی باشد. با این حال نباید فراموش کرد همین گامهای کوچک می تواند مسیرهای رو به سوی برخورداری از حق انتخاب و آزادی باز کند. قصه راه‌ها و درگیری‌ها و کوشش‌های زنان را در فصل جدید رادیو رها با عنوان زن بشنوید. قسمت اول، سفر مادری. تا همین یک قرن قبل در دنیا مادری بخش اجتناب ناپذیری از زندگی بیشتر دخترها و زنان از طبقات مختلف جامعه بود. مادرای قدیمی معمولاً امکانی برای فکر کردن درباره فرزندآوریشون نداشتن و البته راه‌های متفاوت و متنوعی هم جلو پاشون نبود. بیشتر افراد مؤنث قرن‌های قبل در سن کم ازدواج می‌کردن و اونها کمتر می‌تونستن کنترلی بر بدن خودشون داشته باشن. بدون انتخاب و تصمیم اونها جنینی در رحمشون شکل می گرفت. البته نباید تلاش‌های زنان برای کسب قدرت در خانواده پدرسالار رو هم نادیده گرفت. تو همون دوران هم زنانی بودن که خلاف جریان عمل می کردن و تلاش می کردن انتخاب‌هاشون به رسمیت شناخته بشه. اما به هر حال دوران مدرن بود که مادری رو به موضوعی مهم تبدیل و پرسش‌هایی رو ایجاد کرد. اینکه چرا مادری مهم شد؟ چه اتفاقاتی باعث شد دنیای مدرن تجربه متفاوتی رو برای مادران رقم بزنه؟ قبل از مدرن شدن دنیا مواردی مثل خانواده، عشق، ازدواج، تولید مثل، جمعیت، بهداشت، کودکی و جوانی معناها و مصادیق متفاوتی از امروز داشتن و مثل حالا به طور مستقیم دغدغه حکومت‌ها نبودند. یعنی مادری به اندازه امروز موضوع سیاسی نبود. اما تحولات مهمی مثل انقلاب صنعتی، گسترش شهرنشینی، تحولات در حوزه سلامت و بهداشت، شکل‌گیری جنبش‌های برابری خواهانه، فردگرایی، تحولات شیوه‌های تولید و سرمایه‌داری و مواردی از این دست مادری رو دگرگون کرد. دولت‌ها تو دوران مدرن قوانینی درباره سن ازدواج، سیاست‌های کاهش جمعیت یا اعطای تسهیلات برای فرزندآوری وضع کردند. قوانینی که بارداری و مادری را تحت تأثیر قرار داد. در هر دوره تاریخی هم سیاست‌گذاری هر دولت و تعریف الگوهای ایدئال مختلف از مادری راه و رسم مادری را تغییر داد. این تعاریف هم متأثر از علومی مثل پزشکی، روانشناسی، تعلیم و تربیت و همینطور ارزش‌ها و فرهنگ مسلط در هر دوره بود. اول فروردین 1200 هجری قمری یعنی سال 1164 شمسی تهران رسما دارالخلافه معرفی شد. پایتخت جدید هم منشأ بسیاری از اولین‌ها در ایران شد. مثل تأسیس نخستین مدارس به سبک نوین، اعزام اولین دانشجویان ایرانی به دانشگاه‌های فرنگ، چاپ نخستین روزنامه‌ها و مجلات و ساخت نخستین کاخ‌ها به سبک اروپایی که در تهران همگی در دوران قاجار رخ داد. البته ماجرا فقط قد کشیدن ساختمون‌ها هم نبود. این اتفاقات در کنار تأسیس عدلیه، ورود تئاتر و موسیقی غربی و صنعت عکاسی ایران رو وارد یک مرحله جدیدی کرد. اندیشه ها و افکار تازه‌ای در ذهن ایرانی هم رشد کرد و مادری هم تعریف جدیدی پیدا کرد. از زنان دوران قاجار انتظار می رفت که تربیت فرزند و مدیریت خانواده را به درستی انجام بدن. اما این مادران از نظر حقوقی محدودیت‌های زیادی داشتند. حضانت فرزند بر عهده پدر و جد پدری بود، چیزی به اسم حق طلاق برای زنان به رسمیت شناخته نمی شد و قوانین ارث عملاً استقلال زنها را از اونها گرفته بود. از زن دوره قاجار انتظار می رفت سلامت فرزندش رو بر خودش ارجح بدونه. تو اون دوران هم به دلیل سطح پایین بهداشت مرگ و میر مادرها و کودکان زیر 5 سال بالا بود. اما حکومت توجهی به آمار بالای مرگ و میر مادرها نمی کرد. در نگاه مردم اون دوران مرگ نوزاد در بدو تولد و مادر در هنگام زایمان سرنوشتشون بود و این وضعیت رو تقدیر الهی می دونستن. تو اون دوران فرزند پسر ارزشمند تلقی می شد و بسیاری از زنانی که دختر به دنیا می آوردن مورد تمسخر قرار می گرفتن. زایمان های پیاپی برای پسرزایی تن زن رو ضعیف و رنجور و حتی گاهی در آستانه مرگ قرار می داد. پسرزایی هنوز هم در بخش های از جامعه ایران پر اهمیته. Lo chino cargivo para nadie, nene va curón, dice la novona, lo rico yo lo loy, chirin yo lo loy, así yo lo loy, 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 loy. Vas ne lo que man, nene va curón. Dolosandale, veishindaka nanei bakurbon, narosto karbalei iloi. Dobeba fatirka nanei bakurbon, abebe honemonen hane didane. سلماز روایت زنی 47 ساله رو برای ما میگه. به گفته سلماز این زن به دلیل به دنیا آوردن فرزند دختر تحقیر میشه و به دلیل تعصب‌ها و آزارهای همسرش از هر گونه ارتباطی با افراد دیگه منع شده.
اولا وقتی که شوهرشون فهمیده بودن که ایشون دختر باردار هستند، رفتارشون کلن تغییر کرده بود و به آزار فیزیکی این خانم روی آورده بودن. ایشون حتی 8 ماهه وقتی که باردار بودند خیلی بد و وحشتناک توسط شوهرشون کتک خورده بودند، با متاسفانه دسته جاروبرقی در حدی که ضربات خیلی بدی روی شکم ایشون وارد اومده بود، به نیت سقط جنین کاملا مشخص بود. ولی خب خوشبختانه این دختر به دنیا اومد و الان حداقل از لحاظ فیزیکی سالم هست. در رابطه با مشکلات جسمی و روحی که دارن، اینکه در حال حاضر این خانم دارو مصرف میکنن، به شدت توسط شوهرشون شکنجه میشن و این روال متاسفانه ادامه داره و تأکید بر پسر دار شدن مجدد.
سال 1304 رضا شاه به سلطنت رسید. با ورود به قرن جدید مفهوم مادری تو ایران تغییر کرد. پهلوی اول در آرزوی ساخت ایرانی مدرن بود و تلاش میکرد این آرزو رو هم به شهروندانش القا کنه. توی دوران پهلوی مادرها تشویق میشدن شهروندای میهن پرست و مدرن تربیت کنند. اما قبل از اون که زنان فرزندانی تندرست و میهن دوست پرورش بدن، باید خودشون در سلامت باشن و از حداقلی از بهداشت و رفاه هم برخوردار باشن. پس مسئله بهداشت شهروندان به مسئولیت دولت تبدیل شد و نقش مادر در سلامت نسل آینده ذهن سیاستمدارا رو به خودش مشغول کرد. دولت مردان و از جمله رضا شاه به این نتیجه رسیده بودند که برای رسیدن به توسعه و گسترش مدرنیته شهروندان سالمی نیاز دارند. شهروند سالم هم لازم از بدن زنی سالم به دنیا بیاد. پس بهداشت مادران اهمیت پیدا کرد. در نتیجه خطرات زایمان کم شد و نرخ مرگ و میر مادران کاهش پیدا کرد. فیروزه کاشانی ثابت در کتاب شهروندان باردار از واژه مادرگرایی برای توضیح این دست سیاست‌ها استفاده می‌کنه. توی مادرگرایی سلامت مادران مهم میشه و حکومت هم سیاست‌هایی رو برای افزایش مهارت‌ها و دانش زنان اجرا می‌کنه. البته نه هر دانشی. دانشی که زن رو در زمینه تدبیر منزل و بهداشت و تربیت کودک توانمند کنه. سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا اهمیت دادن پهلوی به سلامت زنها به دلیل دغدغه های فمینیستی اونها بود؟ رضا شاه اگرچه رویکرد مادرگرایی داشت، اما نباید این رویکرد رو فمینیستی دونست. چون مسئله فمینیسم حقوق و آزادی زنهاه، در حالی که مادرگرایی یعنی سیاستی که پهلوی اون رو ترویج کرد امتداد نسل و ایجاد دولت ملت مدرنه و برابری جنسیتی رو اولویت قرار نمیداد. به عبارت دیگه مادرگرایان با اینکه برای بهبود سلامت زنان و به طور مشخص زنان باردار تلاش میکنند و میخوان به افزایش طول عمر زنان و کودکان کمک کنند، اما به دنبال برابری جنسیتی یا مبارزه با پدرسالاری نیستند. قدرت تصمیم گیری زنان و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی هم دغدغه شون نیست.
حامد جون، دل زن برای هیچ کی مهم نیست. نه تو از دل مهناز خبر داشتی، نه خانوادش. حالا بشین فکر کن و ببین دل مهناز چی توش بود که نتونستی و ندونستی.
درست نبود.
پس درست گفتم که مهناز از مملکت نرف از خونه رفت.
توی دوران محمد رضا پهلوی امکاناتی برای بهبود وضعیت مادران فراهم شد، اما همه زنان به این امکانات دسترسی نداشتند، مخصوصا زنان طبقات پایین جامعه. مثل تجربه مهری. مهری 80 سالشه و سال 38 هووی زن دیگه ای شده و شوهرش در آرزوی داشتن فرزند با اون ازدواج کرده. اما چی شد که این ازدواج سر گرفت؟ نام مهری به خواست خودش مستعار انتخاب شده.
من وقتی که 3 تا بچه بودیم که بابام بچه هاش هر 3 تا مریض شدم، نمیدونم چه مریضی گرفته بودیم. بالاخره ماره خیلی سال پیشه دیگه، من بزرگه بودم، یه دختر دیگه هم بعدش یه پسر داشتیم، یه پسرم داشتیم. ما 3 تای مریض شده بودیم. وقتی مریض شدیم دارو که دادن، داروی 3 تایمون یکی بود، یه داروی بوده. بعد چون پسر بیدار بود به پسر دادن خورده، به ما دخترها ندادن، چون گفتن وقتی بیدار شدن. وقتی صبح که خبر آوردن که دارو رو حاج آقا فلانی دارو رو به بچه ها نده، دارو اشتباه داده. ولی اون بچه چون پسر خورده بود، عبدالرضا خورده بود، اون مرد. من مریان ما دخترا که مونده، من بزرگ بودم، یکی دیگه هم بود، مادر بزرگ مادر مادرم نرز سید کرد. هر سیدی بیا، سیدی که به جوب آب بدن بره، که من همینطور کردم به جوب آب دادم. ولی اگه جوب آب داده بودن خب بهتر بود، به این مرم بر سنگا میخوردم میمردم، خیالم راحت بود، دیگه تو دنیا نبودم که عذاب بکشم. ولی خب منو به یه سید دادم، 25 سال از خودم بزرگتر، یه زنم داشت، منو سر هوا شوهرم، بچه زنش بچه دار نمیشه، منو سر هوا دادن، سر هوا دادن. همومم بعد با خواهرش جاری بودن، دو تا خواهر جاری بودیم، یکی بعد با جاری بودن، یکی بچه دار شده بود، یکی نشده بود. بعد فقط بهتون بگم من اصلا نمیخواستم ازدواج کنم و اصلا شوهرم رو دوست نداشتم، چون از من بزرگتر بود، خیلی بزرگتر بود و وحشت میکردم، هم قد بلند بود هم بزرگتر بود، دوست نداشتم. منو که به سید دادن، خدا میدونه که راست شدارم میگم، منم بله نگفتم، بله را یه خانومی که همسایمون بود اون گفت، در صورتی که همیشه هم به من میگو تو منو نفرین نکنی، بله من به جای تو بله گفتم، و همیشه میگو من به جای تو بله گفتم. هنوزم دخترش زنده است، میگه فلانی مادر من نفرین نکنی ها، چون مادر من گفته من به جای تو بله، به جای اون بله گفتم. در هر صورت ما با این که بله رو خودمون نگفتیم، از مجبور بودیم که با زندگی بسازیم. یه بارم به پدرم گفتم بابا جون من بچه هم درست نمیکنم حلال باشن، تخم حرام هم، حتی اینطوری هم گفتم. بابای من برگشت گفت بابا جون یه بار که راضی باشی درسته. در ضمن من وقتی ازدواج کردم که 15 سال و نیم من بود که ازدواج کردم، نه پریود شده باشم نه سینه داشتم، سینم حتی نداشتم. بعد من 3 ماه بود ازدواج کرده بودم که من پریود شدم. وقتی شدم به جاریم نشون دادم، یه چک قایم زد تو گوشم، گفت حالا دیگه حامله میشی. من فروردین ازدواج کردم، اردیبهشت زایمان کردم، 20 اردیبهشت زایمان کردم، بچه‌ام یعنی سر سال بچه‌ام به دنیا اومد.
مهری با جاری و حووش در یک خونه زندگی میکردن. مهری خاطرات تلخی از اون خونه داره. گاهی وقتا اذیت‌های اقوام شوهر از خود همسرش هم بیشتر بوده.
یه خونه داشت، شوهرم داشت، 2 مال شوهر من بود، 4 مال برادرش بود. یه دونه اتاق به من دادن رفتیم اونجا. وقتی که من بچه حامل شدم و اینا، وقتی شوهر بعد از ظهر که میشد برادر شوهرم تو خونه بنایی میکرد، کف حیات و آجر فرش میکرد، آجراشو من می آوردم، استنبول رو من خاک درست می کردم می دادم. به خاطر اینکه اینا رو من می دادم، بعد همسایه بغلمون شوهر من رو دیده بود تو خیابون، گفته بود تو زن گرفتی برای بچه فلانی، گفته آره، گفته خود زنت حامله است، استنبولی بلند میکنه بچه می اندازه و فلان. اومد شوهرم به من گفت آره این کار، گفتم خب برادرت میگه، من چه کار کنم؟ مگه تو نگفتی ما 2 برادریم، گوشت همه بخوریم، استخونمون باقی میمونه. من موقعی که با جاریم و حبوم توی خونه بودیم، هر روز پول شوهر من و پسر برادر شوهرم میدوزی که بچه خواهر حبوم باشه، کتکشو من میخوردم، نه یه بار، نه 2 بار، نه 10 بار، بارها. همونجا که اول که ازدواج کردم، شوهرم گفت برو درس خون، من میرفتم درس خون، اکابر میرفتم، شنبه و چهارشنبه میرفتم که دیکته داشتم، همش هم به من معلمه میگو خانم فلانی درس خوبه بیا خون. و همین برادر شوهرم، جاریان، جاری یکی روبرو، یکی بغل خونم که خواهر همون بود، میگفتن زن تا کارسکچی دنبالش افتاده، داره میره فلان فلان، داره میره فلان بده، داره میره این کار رو بکنه. برای همه شوهره گفتش که خب حالا نرو، بعدن اینجا رفتیم میری. بعدن که اومده اونجا رفت، من دیگه وقتی 5 بچه دارم، هوا هم دارم، اومدم اونجا هم خب خواستم برم، ولی دیگه مغزم نکشید، نرفتم. سال 50 200 پول دادم بدم رانندگی یاد بگیرم. وقتی رفتم یاد بگم، 2 رفتم سر کلاس، وقتی رفتم سر کلاس بعد شوهرم گفتم منو کتک زد، گفت چرا میری؟ منم دیگه روم نشد برم پولم رو از آموزشگاه بگیرم.
این رفتارها باعث میشه مهری برای طلاق هم اقدام کنه.
همسایه دخترخاله پدرم همسایه هم بود و این خوب میدید که من کتک میخورم و بردرشبه کتک میده، شوهر من رو کتک میده، بردرشبه پشت خیلی میده، اون بردرشبه همینطور. اون بعد پیغام داده بود به پسر خاله دختر تا دم جوب آب میدادی میرفت، بهتر از این بود که به این شوهر بدی. چرا چیز کرده دیگه؟ من حالا یه بچه دارم حاملم هستم، پدر من اومد، شوهر اون تو بیمارستان بازرگانه بود، بعد اومد که طلاق من رو بگیره. خیلی کاراشم کرد، چون پاسبان بود شوهرش، اومد کارای من کرد که من طلاق بگیرم. وقتی رفتیم که دادگاه طلاق بگیرم، گفتم آقا جون پسرم بچه‌مو چه کار کنم؟ گفت اینا وقتی بچه ندارم، من تو رو برای بچه گرفتم، بچه رو به تو نمیدم، که منم خوب بچه‌مو دوست داشتم، دوست نداشتم که بچه‌م زیر دست زنبا و بزرگ شه، دوست ندارم. ولی الان پشیمونم، الان کاشم اون موقع طلاق گرفتم رفتم دهات به یه هر کی دیگه شوهر میکردم، بهتر از این بود. ولی خب یه موقع آدم بچهش خیلی دوست داره.
توی فرهنگ ما به خصوص توی دههای گذشته زنای زیادی هستن که به اجبار ازدواج کرده باشن و بدون آمادگی های جسمی و روحی لازم بچه دار شده باشن. زنایی که پیش از اون که خودشون به بلوغ و بزرگسالی رسیده باشن وارد دنیای پیچیده و پرمسئولیت مادری شدن. زنایی که فرصتی برای آموزش دیدن و کسب مهارت نداشتن. زنایی که کتابهای علوم تربیتی رو نخوندن و با متر و معیارهای دنیای امروز مادری شایسته نیستن. زنایی که رنج و دردشون در مسیر بزرگ کردن کودک تنها با جمله بهش زیر پای مادران است مقدس شمرده میشه. اما آیا جبر روزگار بر انتخابهای این مادران که در یک بستر به شدت سنتی زندگی میکردن غلبه داشته؟ آیا بر اساس اون تصوری که از جبر و سنت داریم باید فکر کنیم که این مادرها هیچ اختیاری از خودشون نداشتن؟ نگاه دقیق و منصفانه به تجربه زیسته این گروه از مادرها نشون میده که اگرچه اونها نابرابری ها و خشونت های جنسیتی رو با گوشت و پوست خودشون لمس کردن و ممکنه نتونسته باشن آرزوهاشون رو دنبال کنن، اما هرگز از پرورش رویای زندگی بهتر در ذهن فرزندانشون دست نکشیدن.
بچه هایی که میگفتش دختران میگفتش که خیلی دوست داشت دختران زود شوهر بده یا پسر زود زن بده. خب پسرها که خودش زود نداره، دختران من نداشتم شوهر کنه، گفتم باید دختر درس بخونه بره سر کار، دستش تو جیب خودش باشه. دلیل اینا هم که بود شوهر من وضع مالیش خوب بود، اما من میخواستم برم همون تو خونه نداشتیم، یا میخواستم آرشگاه برم، یا میخواستم یه لباس بخرم، به من پول نمیدادن. اما خوراکی انقدر میآورد که خراب میشد، دور میرفتیم، از برنج و روغن و گوشت و مرغ و اینا رو میآورد، ولی پول نمیداد، جونش در میاد اگه میخواست یه تومن پول بده به زنش، واقعا نمیداد. الانم که سال 70 مرده، هر وقت خوابش رو میبینم، هر وقت خوابش رو دیدم میگم تو من خیلی پولا من ندیم، خیلی من بده کاریام، هی میخواد بده، وقتی هوا میبینه میگه بعدم میدم.
مهری 4 دختر داره، اما با ازدواج اونها در سن کم مخالف بوده. بزرگترین دختر مهری متولد 41 و 23 سالگی وقتی شاغل و دانشجو بوده ازدواج کرده.
دیگه دخترم تا سر کار نرفتم هیچ کدوم شوهر ندادم. الانم هر کسی نواهام هر کسی داره میگم دختراتون سر کار برن، حالا فرق نمیکنه اداره نو آرشگری برن، خیاطی برن، کار تو خونه برن بکنن، اشکال نداره کار تو خونه بکنن، کاره.
دخترهای بعدی مهری هم در سنهای بالاتر ازدواج کردن. این تصمیم البته تبعات زیادی برای اون داشته.
فامیل شوهرم که میگفتن تو دخترها شوهر نمیدی که بقید داداشم نخوابی. فامیل شوهرم، خوار شوهرم، جاری اینو میگفتن. اما من گوش به حرف ایشکی نمیدم. من حرف خودم، خر خودم سوار بودم که بچه‌ام درس بخونن، سر کار برن، از خودشو اگه خواستن خونه من بیان یه دونه نون بخرن بیان، دوزه شوهرشون نیارن. الان بچه‌ی من هر وقت بگم برای من هر چی بخرن بیان، هیچم ناراحت نمیشن که خریدم. پیش شوهراشون هم میخرن میرن، با شوهراشون میخرن میرن، چون خودشون کار میکردن، چون خودشون زحمت کن کار کردن. به قول دخترم میگه سگ زوزه میزد ما میرفتیم سر کار، سگ زوزه میدار میرفت سر کار، آره چیز میکردن. من حتی دختر کوچیکم تا درسش تموم نشد، تا سر کار نرفت، تا حقوق خوب چیز نکرد، بازم شوهر نیدم. هر کم میمه شاید خودشون هم بسم قبول میکرد، ولی من میگفتم نه، باید سر کار برین بعد شوهر کنی. خودم با این که زود شوهر کنم، الانم به الان دیگه همه خونه تو ایشی تو تایی تایما اولین دختری که دانشگاه رفت و دختری که دیپلم گرفت دختر من بود، اولین دختری که دانشگاه رفت دختر من بود، اولین دختری که سر کار رفت دختر من بود. بعد حالا اونا که کوچیک‌تر بودن حالا بعدا کوچیکا رفتن، نه اینکه با دختر من موقع برن. بزرگترین دختر الان خود خواهرشوهرم داشته، جاریام داشتن، هیچ کدوم از حتی دیپلمم نگرفتن، همون تا نه خوندند و خونه دار شوهر شده. همه به من میگفتن تو چرا شوهر، چون شما دخترتون خود چرا شوهر نمیکنه، همه فامیل بودن شما دخترتون خود چرا شوهر نمیکنه.
بعد از انقلاب 57 چه تحولاتی در زمینه مادری و سیاست‌های حاکم بر اون رخ داد؟ شعار فرزند کمتر زندگی بهتر اگرچه به عنوان نخستین برنامه کنترل جمعیت در ایران در دهه 40 شمسی طرح شده بود، اما در نیمه دهه 60 ترویج این تبلیغ به اوج خودش رسید و تا انتهای دهه 70 هم ادامه داشت. اما با کاهش نرخ موالید و البته تغییر سیاست‌های دولت نهم و دهم، افزایش نرخ موالید تا امروز در دستور کار قرار گرفت. توی برنامه ششم توسعه، هدف گذاری برای افزایش میزان باروری کل به رقمی بالاتر از سطح جانشینی، یعنی 2.2 فرزند رسید. جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت و محدودسازی اونها در داروخانه‌ها در راستای همین هدفه. مرضیه 43 ساله مادر 4 فرزنده. اون در یکی از روستاهای استان همدان متولد شده و فرزندانش رو هم در همون جا به دنیا آورده. اما 6 سال پیش برای کار به همراه خانوادش به تهران مهاجرت کرد. اون در هنگام ازدواج اطلاعاتی درباره بارداری نداشته و 19 ساله بوده که اولین فرزندش رو به دنیا آورده. نام مرضیه به خواست خودش مستعار انتخاب شده.
من اصلا هیچی از بارداری و مادر شدن اصلا نفهمیدم که مثلا من کی باردار شدم، مادر بودن چه حسی، مثلا انتظار همچین چیزی رو نمی کشیدم که مثلا من انتظار بکشم من آره با شوق و ذوقی بشینم که من آره من میخوام مادر بشم. هیچی نمی فهمیدم از مادر بودن. من نمی تونستم مثلا قرص های زده بارداری و مثلا آمپولاش رو اینو استفاده می کردم، قرص ها رو که استفاده می کردم بدنم حالت لرزش پیدا می کرد، می لرزیدم. آمپولم که می زدم مثلا پاهم قادر به حرکت نبودن، به خاطر همین منم پادرد گرفتم. الان پادردم الان 16-17 ساله که من پادرد شدید گرفتم، ولی با این حال دیگه مجبورم که سر کار میرم با مسکن و مثلا دارویی که درد و ساکت میکنن میخورم، خب خلاصه میرم دیگه. بعدش اینجوری شد که مثلا بچه هم با 4 تا آدم پیدا کرد دیگه چیزم نمیکردم. مثلا میگفتن که من بچه نمیخوام بیارم، میگفتن که سنت کمه نمیتونی که عمل جراحی میکنن که مثلا دیگه بچه دار نشی، میگفتن سنت کمه نمیتونی که این کارو بکنی.
مرضیه 2 دختر و 2 پسر داره. دختر بزرگش ازدواج کرده و بچه داره. همسر مرضیه کارگره و شغل دائم نداره. از مرضیه پرسیدیم چه مشکلاتی داره.
بچه‌م الان مثلا مدرسه میره، من خیلی باید نگرانم که مثلا امروز کی بیاد بمونه پیشش، امروز کی بره مدرسه بیارتش. اونم هی همش میگه که مامان من بچه‌ها همه ماماناشون میان دنبالش و من هیچ کی نیست بیاد دنبالم، من همش باید یا مامان دوستم بیام یا بابام بیاد منو بیاره، من همیشه دلم میخواد تو بیا دنبال من. خیلی خلاصه سخته برام و اگرم کار نکنم خیلی محتاج‌تر از این میشم، یعنی به نون شب هم محتاج میشیم. حالا من جاهایی که دارم کار میکنم بعضیاشون مثلا به من پک و اینا میدن، بعد تامین میشیم خلاصه با کمک اینا. الان خیلی وقت هم هست که مثلا زیاد چیز نمی کنن دیگه از این کمک هایی که مثلا به قول معروف کمک های مردمی، مثلا میگن که با این اوضاع که پیش اومده همه چی گرونتر شده، زیاد نمیتونن کمک کنن. و الان مثلا من الان اندازه یک ساله که زیاد کمک های مردمی هم بهمون نمیدن دیگه.
تو توی سالهای اخیر طرح‌های مختلفی به تشویق زنان برای بچه دار شدن پیشنهاد شده. نظر مرضیه رو درباره این سیاست‌ها پرسیدیم. اصلا توصیه می‌کنه کسی بچه دار بشه؟
بیارن با مشقت زندگی کنن، با بدبختی خودشون رو جمع جور کنن. والا دیگه الان کی به راحتی میتونه بچه‌شو سیر کنه؟ اصلا سیر کردنش چی؟ اصلا یه بحث جداست سیر کردنشون. این چیزایی که احتیاج دارن، لازم دارن، درس میخونن، لوازم تحریرشون، مثلا چیز میگم که منم امسال دلم میخواست بچه‌مو ماشاءالله هوشش خوبه، گفتم بذارم کلاس زبان، خیلی دلم میخواست ولی نتونستم. بچه‌ها مثلا سر مردمو گرم میکنن اینجوری باشه. من با هیچ قول و قراری از اینا که بچه دار نشدم، من گفتم که شرایطم چجوری شده، ولی خب الان دارم میگم کلا دارن مردم انگار چیز میکنن، دون میپاشن برا مردم که اگه بچه بیارید اینو این میشه، اگه بچه بیارید. من خودم یکی از دوستام تو بچه داره، دوباره حامله شده، گفتم اینو میخوای چیکار؟ گفتن زمین میدی، میخوام زمین بگیرم به نام خودم. گفتم باشه ان شاءالله که زمین میگیری از دولت. ده 12 سال پیشم که میگفتن اگه هر کی بچه بیاره ما برج یه تومن واریز میمونه به حساب بچه تا 18 سالگی، بعد 18 سال دیگه خودش میتونه برداشت کنه. بعد برج اول ریختن، برج دو سال اول ریختن، سال دوم که دیگه اصلا نریختن دیگه. به نظر من نشن. وقتی که بچه بیاری به دنیا مثلا نتونی تأمین کنی خواسته هاشو، چه لزومی داره که اون بچه بیاد؟ یا بچه که بیاری مثلا بعد خودت به مشکل بر بخوری، بچه رو بذاری بری، اون چه لزومی داره اومدن بچه؟ به نظر من اگه بخواد اینا بشه بچه نیاد بهتره.
از مرضیه پرسیدیم از نظرش معیار بچه دار شدن فقط تمکن مالی و داشتن پوله؟
ببین دنیا مثلا اینه یه بازار پارچه فروشی میمونه. مثلا میری تو یه بازار پارچه های رنگ با رنگ داره، مثلا قشنگ داره، خوب داره، بد داره، با کیفیت داره، بی کیفیت داره. الان مشکلات ما انسان هم پولدار و بی پول همه مشکل دارن، هیچ کی بی مشکل نیست، ولی خب به مدل های مختلف. مثلا هر کی یه نوعی گرفتاری داره، گرفتاری ها همه یه جور نیستن. مثلا من از نظر مثلا مالی دارم در زجرم، اونم که پول داره ولی شاید نتونه یه صبحانه سر میز خونه مثلا نهار خوری شد. مثلا یه نهار دست جمعی با بچه هاش بخوره، همیشه مثلا اینو بخوره اینو نخوره، این برای معده‌اش بده، اینگی برای کبدش بده، مثلا یه جورایی همه گرفتارن. اونم که پول داره به نظر من اونم گرفتاره.
یکی از تصاویر کلیشه‌ای از مادری که رسانه‌ها هم همیشه در ترویج اون نقش پررنگی دارن، نمایش روزهای شاد و لحظات لذت بخشه. اگرچه در بیشتر موارد نوزاد با اومدنش شور و شوق رو به خونه میاره، اما در واقعیت مادری لحظات سخت و روزهای دردناک هم زیاد داره. تصاویری که چالش‌های واقعی مادران در زندگی رو منعکس نمی‌کنن، مانع از این میشن که واقعیت‌های اجتماعی زندگی مادرها به درستی دیده بشه. مثلا به ندرت درباره حقیقت زندگی مادرانی که فرزندانی با شرایط خاص دارن چیزی گفته میشه. نگار 42 ساله یک پسر 15 ساله داره. پسری که یک سال بعد از تولدش متوجه مشکل جسمیش میشن. نام نگار به خواست خودش مستعار انتخاب شده.
اگر مادری این صدا رو میشنوه، بشنوه که فروپاشیش خیلی زیاده و من این دوره رو گذروندم. اما با عنوان مادر مسئول باید همه تلاشم رو بکنم، اینکه بنشینم منتظر باشم دستی از غیب برای من کاری کنه یا معجزه‌ای رخ بده بدون اینکه من تلاشی برای انجامش در واقع کرده باشم. پس باید این لحظه‌های سختم بگذرونم، ناگزیریم از این گذران، چون اگر که در این حال باقی بمونیم کاری نمیتونیم از پیش ببریم. احساس تنهایی روی زمین رو خیلی زیاد حس میکنید، خیلی عمیقه. خب من یه دختره، یک زن 26-27 ساله بودم. من اون زمان جهانبینی خیلی عمیقی در من شکل نگرفته بود که من بخوام همه رویدادهای زندگی رو به سمتی گرایش بدم که این پذیرش در من بارز باشه. نه، مطمئنن من هم برای پذیرفتنش اذیت شدم. در یک جای من واقعا احساس کردم تنها، من باید به تنهایی همسرم رو به دوش بکشم، چون همسرم کاملا داشت به یک مرز فروپاشی روانی میرسید و من اصلا نمیتونستم منفعل باشم، فقط وایسم نگاه کنم. نمیدونم چه نیرویی، نمیدونم چه توانی، نمیدونم چطور گذروندم این دوران رو، فقط میدونم که یک چیزی در درون من منو به مقاومت وادار میکرد، نمیذاش وایستم. من دچار افسردگی شدم. من 6 ماه رو در واقع زاناکس خوردم برای خوابیدنم. من از داروهای اعصاب به مدت 1 سال استفاده کردم، ولی یک جایی گفتم نمیتونم با اینها. همسرم هم همینطور، ایشون هم قرص خواب میخوردن، خیلی به هم ریخته بودن، بسیار زیاد، و من تمام تلاشم رو میکردم که اول حالش خوب باشه. و چطور حالش خوب باشه؟ من با حجم کار زیادی که داشتم، بیشتر مسئولیت هایی که در خونه بود رو ازش گرفتم، مثل خرید کردن، مثل خب بابت پسرم که اصلا هیچ مسئولیتی نداشتن غیر از بود مالیش، حمام کردنش، رسیدگی بهش، بیرون بردنش، تفریحش، چون در صورت این تفریح برای این بچه متفاوت هست تا بچه های دیگه. خب مسلما یک فشاری میاره به این خانواده که حالا نمیتونه از هر وسیله بازی استفاده کنه، یا هر تفریحی که مناسب بچه های دیگه است قطعا برای بچه من مناسب نیست. من این شرایط رو گذروندم و من خیلی حق میدم به خانواده هایی که بخوان یه فروپاش رو در واقع تجربه کنن، چون ممکنه اساس زندگی زیر سوال بره. خونه که اول داشتیم طبقه سوم بودیم و من این پله ها رو هر روز شاید 2 یا 3 بار میرفتم میآوردم، بچه رو با خودم میبردم بالا و میآوردم، و همسرم کاملا منفعل بود، نمیتونست، یعنی قدرت تصمیم گیری نداشت که الان بلنشم تغییر وضعیت بدم. من اینو درک میکردم، پش فشاری نمیآوردم، هاش همراهی میکردم. یک جای دیگه وقتی این قدرت رو بیشتر از من دید، یه جورایی به نظرم به خودش اومد. اینکه حالا از اطرافیان میشنیدم که این همه فشار رو تحمل میکنه ولی چیزی نمیگه همسرم، و این منو بیشتر آزار میده. یعنی دیگه از بچه کاملا زومش در واقع از روی بچه‌مون در واقع برداشته شد، فقط داشت به من توجه میکرد که چطور دارم این بار رو هم میکنم.
پسر نگار مبتلا به CP یا فلج مغزیه. این اختلال باعث میشه کودک توانایی هماهنگی عضلاتش رو نداشته باشه و انجام ساده ترین حرکات هم براش مشکل باشه. نگار یک روز معمولی خودش رو اینطوری تصویر میکنه:
من به شخص زندگی جدایی ندارم. یعنی من مادری بودم که خب سر کار میرفتم، مادری بودم که مطالعه داشتم، مادری بودم که حالا نقاشی میکردم، هنرمند بودم و آموزش میدادم، ولی همه اینا رو گذاشتم کنار به واسطه اینکه پسر من از همه این چیزهایی که براتون شمردم خب مهمتر و واجبتر هست. صبح که بلند میشه، خب اگر که در روزهای مدرسه باشه، خب صابون خورده میشه، لباسش رو میپوشونم، میفرستمش مدرسه. ظهر معمولا غذاش رو میبرم با خودم، ما یه راست میریم کار درمانی تا بعد از ظهر. یه چند ساعتی طول میکشه، به حال 3-4-5 میرسیم منزل. اونجا مثلا خب میاد خونه استراحت میکنه، حالا اگر کاردرمان در منزل داشته باشه مثل ماساژور، کلاس های مثلا زبان، کلاس ریاضی در منزل، و یا خب پسر من به واسطه علاقش کلاس تئاتری هم هست در طول هفته، این برنامه در واقع ریز میشه، هر روز به یک روزی به یک چیزی متعلق هست. ولی برنامه کلی این هست که این بچه صبح مدرسه میره، ظهر کار درمانی هست، چند ساعتی اونجا وقت میگذرونه، به واسطه یه برنامه ریزی هر روز، حالا همون چیزایی که به شما گفتم رو در واقع رو هر روز به یک نفر تعلق داره که باهاش کار میشه در واقع تا شب دیگه. خب ایشون خب حالا علاقه من به تئاتر هست، بعدش میشینه کتاب های صوتی گوش میده، نمایشنامه های صوتی گوش میده. خب این همه نیاز به هدایت داره، مادر اینو گوش بده، مادر این کار رو انجام بده، و بینش هم خب در واقع برای فعالیت فیزیکی هم داشته باشه که تمرینی هم باشه بر اون کار درمانی هر روزه که انجام میده.
نگار و همسرش آگاهانه تصمیم گرفتن فرزند دیگه ای نداشته باشن. نگار معتقده که اگه قرار لذتی در فرزندآوری باشه، با همین بچه با شرایط ویژه هم میتونه حس بکنه. اما چقدر میشه روی همراهی دولت و خانواده برای این بچه ها با نیازهای خاص حساب باز کرد؟ هزینه های درمان این کودکان بالاست و بیمه ها هم این هزینه ها رو تقبل نمی کنند. در این شرایط سرنوشت کودکانی که چنین امکاناتی ندارن چی میشه؟
تکلیف این هست که یک بچه‌ای که جلوی چشم پدر و مادر هیچ پیشرفتی نمی کنه و یه گوشه خونه افتاده است دیگه.
نامناسب بودن معابر و خیابان‌ها، نبود انجمن‌ها و گروه‌های حمایتی و نگاه جامعه به کودکان سی‌پی از مشکلاتیه که این والدین دارن.
توی آسانسور رفتیم، یه خانواده با بچه سالمشون اومدن، ما با بچه خودمون با ویلچر. مثلا خب پدر ناخودآگاه میگه الهی شکر، خدای شکرت. خب ببینید، من الان که دارم راجع بهش حرف میزنم بر من خنده داره. خب من میگم آدم ها در سطح آگاهی و بینش خودشون حرف میزنن، یعنی خورده نمیگیرم به یک مردی که تمام شکرگویی سپاسش از خداوند به خاطر سرپا بودن فرزندشه. شاید حق داره، شاید هم نداره، اصلا نمیخوام قضاوتش کنم، اما یه مادر دیگه ممکنه دلش بشکنه، ممکنه ناراحت، ممکنه عشق بریزه. خب ما خیلی باید مراقب کلاممون باشیم.
شرایط درس خوندن برای کودکی در وضعیت پسر نگار با بقیه کودکان متفاوته، اما اون استعداد هنری داره و دوست داره تئاتر رو دنبال کنه.
امسال که برای جشنواره خارزمی کار نوشت و یه بچه هایی رو جمع کرد که اون کار رو بازی کنن، در واقع برای اولین حضورش توی سطح مثلا کشوری تونسته مقام برتر استان تهران رو کسب کنه. خواهی مچه الان چخوف میخونه، بیشتر آثار شکسپیر رو خونده و حتی من به شما میگم به خاطر عدم تمرکز چشمی کامل بیشتر پادکست گوش میده. غیر از اون لحظاتی که من براش کتاب میخونم، ولی همه این پادکست ها رو اینجوری در اختیارش میذاریم که بتونه گوش بده، بتونه استفاده کنه. کتاب زیاد میخونه، بیشتر آثار چخوف رو گوش داده، شکسپیر هم همینطور. تجزیه تحلیل میکنه، به دیدن نمایش میره. اصلا تفریحش دیدن تئاتره. یعنی هر بار که من این بچه رو میبرم به سر صحنه جدیدی، باور کنید فکر میکنم دفعه اوله داره میبرمش به تماشای، به دیدن یه تئاتر. انقدر که براش جذابه، انقدر که براش هیجان زده میشه در واقع. برای همین خب الان به محلی رسته که خب تواناییشو میدونه، دوست داشته هاشو میدونه، داره براش تلاش میکنه. حالا مثلا مامانه شاید بعدها بتونه مامانه نویسنده فعالیت کنه، مامانه کارگردان فعالیت کنه.
همونطوری که گفتیم، مادری در طول تاریخ تغییرات زیادی رو پشت سر گذاشته. مثلا قوانینی که در هر دوره برای مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی وضع میشه، میتونن بر تصمیم زنها برای فرزندآوری اثر بذاره. تو ایران هم اگرچه انواع مرخصی برای مادران در نظر گرفته شده، اما آیا همه زنان شاغل این امکانات رو دارند؟ با سارا درباره این موضوع صحبت کردیم. اون لیسانس مهندسی داره، 42 سالشه و سال 97 مادر شده.
اسم من ساراه. کارمنده یه شرکت خصوصی هستم، توی اصفهان مشغول هستم. الان حدود 17 ساله که دارم کار میکنم و 12 سال اخیر رو توی این شرکتی که الان خدمتتون گفتم خصوصی هست توی اصفهان مشغولم. راستش حوزه بچه دار شدن منم یکم پیچیده بود، به خاطر اینکه اون اوایل خب آدم خیلی جوونه و خیلی شور و نشاط کار داره و اصلا زیر بار بچه دار شدن نمیرفتم، به این خاطر که حس میکردم بیشتر همکارام، حس که نه در حقیقت میدیدم که خیلی از همکارا که بچه دار میشن، همکارای خانوم، یا اینکه کلا بعد از بچه دار شدن کارشون رو کامل ترک میکنن، و یا اینکه انقدر به حساب اون حق و حقوقی که خود دولت تعیین کرده رو انقدر کارفرما بهش پایبند نیستن که یه جوری از دست میدن کارشون رو، یا عذرشون رو میخوان، یا اینقدر اذیت میکنن که طرف خودش میذاره میره، سختگیری میکنن، یک کاری میکنن که طرف یا خودش میذاره میره یا دقیقا عذرش رو میخوان. واسه همین کلن قید بچه شدن و زده بودم کلن. ولی بعد یکی از همکارا رو دیدن، یه چند سال گذشت و دیگه همه خانوما یا مجرد بودن یا بچه های بزرگ داشتن، یکی خانم بود تو اون برهه زمانی که بچه دار شد، دیدیم نه بابا خیلی همه چی اوکیه. تقریبا همون سال 90 بود، 89-90 بود که دیدیم که کامل 6 ماه مرخص زایمانش رو رفت. بعدم که اومد به خاطر اینکه یه ساعت رو برای شیردهی اختصاص دادن، یا دیر میمد سر کار یا زود برمیگشت، و دقیقا میدن که همه داره استفاده میکنه. بعد خب خیلی خوشحال شدم چقدر فرهنگ آدم عوض شده، چقدر کار فرما خوب شدن، چه مدیر عامل خوبی، چه منابع انسانی خوبی، و خیلی تشویق شدن که خب پس منم حسن این کار منم پس حالا میتونم بچه دار بشم اگه حالا اوضاع شرکت اینجوری هستش. چون خیلی میترسیدم که کارم از دست بدم، یا حالا خدشه ای وارد چه، یا خدای نکرده یه بی احترامی بشه، یه بهونه یه الکی دست یه سر آدم بیاد. در نتیجه منم تصمیم گرفتم که بچه دار بشم. ولی خب بعدش خیلی زود متوجه شدیم که اینکه با ایشون با این خانم انقدر همکاری میشد، و ایشون هم از 6 ماه مرخصیش کامل استفاده میکرد، و هم از بعد از مرخصیش ساعتایی و کمکاری که البته نه، منظور این که از اون ساعتای شیردهی هم استفاده میکرد، به خاطر این بود که همسر ایشون کارمند بود، یکی از بزرگترین کارفرماهای شرکت ما، و یه جورایی شرکت ما به اون کارفرما یه جورایی محتاج بود، و در نتیجه اینم یه سری از این بده بستونایی بود که معمولا توی شرکت ها و توی بین کارفرما و پیمانکار انجام میشه. اینا یه سری بده بستونایی دیگه بوده، ولی خب دیگه اون موقع من باردار شده بودم. خوشبختانه بارداری سختی نداشتم، به همین خاطر کامل تا هفته آخر که زایمانم بود رو سر کار رفتم، و سعی کردم که از اون 6 ماه مرخص زایمانم بعد از به دنیا اومدن بچه‌ام استفاده بکنم. ولی مدام استرس داشتم، مدام بهم تماس گرفته میشد، تماس‌های تلفنی پشت سر هم، کارهای متعدد بهم ارجاع میشد، یا ازم جواب میخواستن از به خاطر یه سری از کارا، و اینکه دیگه کلن سخت شده بود، یعنی همش ذهنم پراکنده بود. یه بار بعد به بچه فکر میکردم، یا به اوضاع کاری فکر میکردم، و کلا خیلی اوضاع ذهنیم آشفته شده بود. بعدم همش استرس داشتم نکنه یه نفر دیگر رو جایگزین من بکنه، نکنه که از همکار زنگ بزنه بگه آره مثلا سارا فل یه نفر دیگر رو آوردن جات، یه از این چیزا. بعدم اینکه اون 6 ماهی هم که من استفاده کردم، میگم همین که همش یه جورای دورکاری بود و همش ذهنم درگیر کار بود، و همین که اون حقوق کامل رو دریافت نکردم، حدودن 50-60% حقوقم رو دریافت میکردم. خلاصه بعدم که بعد از اینم که برگشتم سر کار، هیچ وقت نتونستم حتی یک ساعت از اون مرخصی شیر استفاده بکنم. چرا؟ ممکن بود که زودتر بیام خونه، یا مثلا صبح دیرتر برم، ولی همشه کسری کار میخوردم و جز مرخصی هم حساب میشد. هیچ وقت به عنوان حق طبیعی استفاده نشد این قضیه. بچه نده بودم که خیلی از جای دنیا وقتی که یه بچه نوزادی به دنیا میاد، واسه پدر هم یه مرخصی زایمانی در حقیقت در نظر میگیرن. حالا نمیدونم از یک ماه تا بیشتر نمیدونم دقیقا مدتش چقدر هستش، ولی بعدم چقدر فکر خوبیه، چه طرح خوبی میتونه باشه. و من همسرم اصلا نمیتونه، یعنی مخیلش نمیگنجه که من یه بار بهش بگم که خب حالا بیا تو هم یه روز ما خسته یه فلان روز که من خیلی کار دارم تو خونه باش، با به بچه نگه به بچه برس. اصلا چون کاملا یه وظیفه زنونه و مادرونه میدونه، و اصلا فکر نمیکنه که اونم یه وظیفه ای داره در قبال بچهش، اینکه نگهداری کنه واسه آموزشش واسه تربیتش اونم یه چیزی سهیم باشه، اصلا قبول نمیکنه. و یکی دوبارم که مجبور شد این کارو انجام بده، متوجه شدم که به همکارش نگفته واسه چی داره مرخصی میگیره، چون همکارای دیگه یه آقا توی محیط کارش براش دست میگرفتن و یه جورایی مورد تمسخر قرار میگرفت اگر که میگفت واسه چی مرخصی رو گرفتن. در نتیجه منم و یالمه یه دنیای مادرانه و یالمه کاری که رو سرم ریخته، و همیشه خستم و همیشه در حال استرسم که همه کارمو بتونم به خوبی، یه جورایی انگار وظیفه منه همش رو باید همین وظیفه خیلی خوب انجام بدم.
برای بسیاری از زنان فرایند بارداری و زایمان که آمیخته ای از تجارب بدنی و عاطفیه، بخش ضروری و انکار نشدنی از معنای مادریه. اما در این بین زنانی هم هستند که ممکنه هیچ وقت فرزندی رو به دنیا نیاورده باشند، اما نسبت به فردی که فرزند زیستی اونها نیست، حس و مسئولیت‌های مادرانه دارند. برخی از اونها با اختیار و انتخاب این مسئولیت رو به عهده گرفتن، و برخی هم به واسطه شرایطی که در اون قرار گرفتن و از روی ناچاری. عاطفه 48 ساله در این باره صحبت میکنه که چطور ممکنه یک زن ناخواسته در بستری قرار بگیره که بدون به دنیا آوردن فرزند برای کسی مادری کنه. اون متولد و ساکن عراقه و فرزند ششم خانوادهشونه.
من به واسطه اینکه دو تا بچه کوچیکتر از خودم داشتم، خواهرای خودم، میشه گفت یه جورایی مامانشون شده بودم. به دلیل اینکه میگم مشکلات توی خانواده زیاد بود و حالا میگم چرا. چون زمانی که مادرم این دو تا بچه رو به وجود آورد، داماد داشت و خواهر دومم شوهرشون بیمار شدن و مادرم حضورش در کنار خواهرم الزامی بود در روزهایی که سخت بیمار بودن شوهرشون. و من اون موقع ها خب دبیرستان بودم و نسرین هم کوچیک بود. مجبور بودم هم درس بخونم، هم از خواهرم سارا مراقبت بکنم و هم از نسرین و هم از یه جورایی در واقع خونه داری بکنم در کنار درسم. و خب میگم روزهای خیلی سختی بود و کم کم این احساس مسئولیت در من شکل گرفت از همون روزها. و خب وقتی که مادر نبود، من مجبور بودم نسرین کوچولو رو آرومش بکنم، ساکتش بکنم. خیلی بهانه میگرفت، حتی گاهی وقتا مجبور میشدم که چون شیشه رو نمیگرفت انگشتم رو تو دهنش بذارم آرومش بکنم، کنار تو آغوش خودم بگیرمش محکم، چون شنیده بودم اگر بچه صدای قلب رو بشنوه آروم میشه. سرش رو میذاشتم سمت چپ خودم، براش لالایی میخوندم، آرومش میکردم تا مامان برگرده. و خب از سارای کوچیک هم من مجبور بودم مراقبت بکنم، به درساش برسم و از اینجور کارها توی خانواده. و تا اینکه به هر حال این مسئله به یه شکلی ادامه پیدا کرد تا اینکه نسرین کلاس اول بود، سارا دانشگاه رفت و بیمار شد، بیماری سرطان، و من هم به دلیل همین کمک به خانواده دیرتر از حد معمول به دانشگاه رفتم و از خانواده یک جورایی دور شدم.
نسرین خواهر عاطفه سندروم دانه. کودکان سندروم دان شرایط و ویژگی‌های خاصی دارند، اما در سیاست‌گذاری‌ها به شرایط این کودکان توجهی نمی‌شه. دو حادثه تلخ شرایط زندگی نسرین و عاطفه را سخت‌تر هم می‌کنه. سال 81 سارا خواهر عاطفه به علت سرطان فوت می‌کنه. یک سال بعد هم پدر خانواده از دنیا میره. این موضوع ضربه روحی شدیدی به همه خانواده مخصوصا نسرین وارد میکنه. پس از فوت پدر، عاطفه مسئولیت نسرین رو به عهده میگیره و برای بهتر کردن حال نسرین تلاش میکنه.
همزمان با دوره کارشناسی من اطلاعات خودم رو در مورد بچه های سندروم دان سعی کردم افزایش بدم و مطالعه بکنم. و اینکه به هر حال متوجه شدم که هنردرمانی میتونه خیلی به حالش کمک بکنه و اون رو هم از افسردگی نجات بده، هم اینکه به حال خوبش کمک بکنه. برای همین شروع کردم به مطالعه، میگم که، و با توجه به اینکه بستر خوب و لازم در جامعه نبود، آموزشگاه‌ها خواهرم رو قبول نمی‌کردن، مجبور شدم در سال 93 برای خواهرم مربی نقاشی بیارم خونه و نقاشی رو باهاش شروع بکنم. نسرین نمیتونه سرویس بهداشتی رو به تنهایی داشته باشه، مجبور هست برای شستنش کسی کمکش بکنه و این کسی نیست جز من، چون مادر که سالمند هستن تقریبا و کهولت سن دارن نمیتونن و من باید این وظیفه مهم رو انجام بدم. گاهی شده شبها 5 بار 6 بار رفته دستشویی و من با اینکه صبح زود باید بیدارشم و برم اداره، بیدار بودم و نسرین رو دستشویی بردم و هیچ وقت خسته نشدم، چون که اون در به وجود اومدن خودش هیچ گناهی نداره و هیچ پناهی نداره جز خانوادش. مادر که یه حدی میتونه کمک بکنه و از دستش کاری برمیاد، کسای دیگه هم که توی خانواده بودن خب سر خونه زندگیشون هستن و این من هستم که ازدواج نکردم و این راه ناخواسته و به هر حال برای من این تقدیر رقم خورده و باید بتونم در کنارش باشم. و واقعا میگم هیچ وقت نه تنها خسته نشدم، بلکه افتخار کردم، چون در خدمت یکی از فرشته های خدا هستم. یعنی با این فکر، با این ذهنیت که انتخاب شدم.
اما انا گیمی داس، شما چی گیدی؟ ها؟ شما چی گیدی؟ اما انا گیمی داس داس، شما چی گیدی؟ شما انا چی گیدی؟
منیل
چی گیدی؟
منیل
ها؟
منیل
انا فدر؟ اما انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه، انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای
ها مرغانه
دهرویه.
بیا اما انا گیمی گیشه، شما انا چی گیدی؟
مادری.
نه شما انا چی گیدی؟ اما گیمی گیشه، شما چی گیدی؟
عروس.
عروس.
ای
اما گیمی گیشه بگو؟
گیشه.
آها خب انا گیمی پامادور. اما گیمی پامادور. پامادور
پامادور تماتا.
چی؟
تماتا.
تماتا. انا بدی؟ انا گیمی دلو.
معلی
دلو
سطل.
سطل.
ای دلو.
دلو.
ای
انا گیمی فج.
ما عارف.
شما انا چی گیدی؟
فج.
نه اما گیمی بج، شما چی گیدی؟
تمن.
ها؟
تمن.
تمن؟
ای
تمن. خب اما انا گیمی بانکا.
ما عارف.
بانکا
درام.
ها؟
درام.
ادرام.
ای
ادرام.
ای
می اسمی سه نائی
باشو.
در طول این قسمت داستان‌ها، بینش‌ها و دیدگاه‌های افرادی رو شنیدین که در شبکه پیچیده مادری حرکت کردند و هر کدومشون تجربیات منحصر به فرد خودشون رو بازگو کردند. اونها گاهی خودشون رو تحسین می‌کنن و موفق و قهرمان می‌دونن، گاهی خودشون رو سرزنش می‌کنن و افسوس اشتباه‌های گذشته رو می‌خورن. مهم اینه که بدونیم مادری چهره‌های متعدد داره و اصرار بر وجود یک الگوی مشخص و از پیش تعیین شده باعث نادیده گرفتن کنش‌ها و انتخاب‌های بخش بزرگی از زنان میشه. با اینکه بازار نشر پر از کتاب‌هایی که برای مادران نوشته شده، اما کمتر کتابی که درباره مادران نوشته شده باشه. کتاب‌هایی که صدای خود مادران باشه بیان که اونها رو قضاوت بکنه و فهرستی از بایدها و نبایدها جلوی چشم مادران نذاره. توی سالهای اخیر کتاب‌ها و مقاله‌هایی با نگاه نو به مادری نوشته شده. نویسندگان این کتاب‌ها تلاش کردند از نگاه غالب رسانه‌ها به مادری فاصله بگیرن و ابعاد قانونی، اجتماعی و فرهنگی مادری رو مطرح کنن. از بین اونا میشه به چند اثر شاخص اشاره کرد. نیمه پنهان مادری، مجموع مقالاتی به ویراستاری دکتر شهلا اعزازی، مادر ایرانی در کشاکش هویت قانونی برای فرزندانی از مادر ایرانی و پدر خارجی نوشته ی قمر تکاوران، خط آبی کمرنگ، تأملی بازاندیشانه بر تجربه مادری در ایران نوشته ی شیوا علی نقیان، مقاله وضعیت ازدواج کودکان کمتر از 18 سال در ایران در کتاب وضعیت اجتماعی کودکان در ایران نوشته ی جلوه جواهری و مقاله تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودک در ایران مطالعه پدیدارشناختی اثر راحله کاردوانی. متنی که این شماره از پادکست باهاش شروع شد رو یادتونه؟ یه بار دیگه بشنوید.
حلم و قناعت و بیزبانی و سرنگهداری از واجبات زندگی زناشویی است که مخصوصاً در زبان بستگی زن نسبت به شوهر تا آن حد سماجت می کنند که هر دختری را قبل از شوهر دادن نخودی را چشم و ابرو کشیده، عروسک کرده، در اسباب جهازی او قرار می دهند و سخن گفتن در خانه شوهر را منوط به سخن گفتن نخود می کنند که ای زن چنین داستانی در تأکید هر خانواده می باشد. دختری دو شکم در خانه مردی زایید و شکم سوم را هم حامله می شود و چون از نخود خود حرفی نمی شنود اونی سخنی بر زبان نمی آورد تا آنکه شوهرش که او را لال تصور می کند همسر دیگری به خانه می آورد. در شب عروسی زن بی زبان که نیمتنه ارخلیقی به تن داشته و مشغول خدمت بوده برای پای سفره دوغ می زده است، عروس جدید نزدیکش آمده و به تن به اون می گوید ارخلیق تنتون دوغ می زنون؟ که در اینجا دیگر کاسه صبر زن لبریز شده می گوید حسن زام و حسین زام و محمد در قپونه، عروس نامده صدگز زبونه. و شوهر هم که در اینجا سر رسیده دلیل بیزبانی زن خود را درک می کند، عروس را بیرون انداخته با زن اول خود زندگی می کند.
جعفر شهری توی این کتاب فضای ایران و مسائل اجتماعی اون رو در سالهای 1294 تا 1306 خورشیدی توصیف می کنه و از رنجهای زنان و مادران اون روزگار ایران می گه. درسته به مادران امروز توصیه نمی کنند مثل عروسک های نخودی در خانه شوهر لال باشند، اما همچنان مادر بودن سختی های خاص خودش رو داره. در دنیایی که مادر بودن روز به روز مبهمتر و دشوارتر میشه، توی زمونه‌ای که مادر مقصر همه ناکامی های انسان در کودکی و بزرگسالی شناخته میشه و در شرایطی که هنوز مادر خداگونه ترسیم میشه، شاید وقتش رسیده که حاله مقدسی که به دور مادران کشیدیم و کنار بزنیم. اون وقت حتما بهتر میتونیم تجربه اونها رو درک کنیم. اون زمان احتمالاً میتونیم برای رنج‌ها و نابرابری‌هایی که در مسیر زندگیشون تحمل میکنن چاره‌ای بیاندیشیم. شاید با اسطوره‌زدایی از مقام مادر و توجه به واقعیت‌های زندگی اونها، زنان برای مادر شدن، نشدن یا کیفیت حضور خودشون در زندگی اجتماعی تصمیم‌های بهتری بگیرن. اون چه شنیدی این قسمت اول فصل چهارم رادیو رها بود. در پایان باید تشکر کنیم از سلماز، مهری، مرضیه، نگار، عاطفه، سارا و آمنه که نظرات و تجربیاتشون رو در این شماره بیان کردن. همینطور ممنونیم از شیوا علی نقیان که پژوهشگر مهمان این شماره رادیو رها بودن. عنوان فصل چهارم رادیو رها زنه و در این فصل قصه محدودیت‌ها، انتخاب‌ها و تصمیم‌های زنان رو میشنوید. رادیو رها پادکست اختصاصی مؤسسه رحمانه و ما همچنان منتظریم نیلوفر حامدی همکار عزیزمون به زودی به تیم رها برگرده. رادیو رها رو در همه پادگیرها مثل کاست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست و غیره میتونید بشنوید. به علاوه خوشحال میشیم نظراتتون رو درباره این پادکست به ایمیل ما radioraha99@gmail.com یا صفحه ما در اینستاگرام با آیدی رادیو رها 99 ارسال کنید. علاوه بر این صفحه مؤسسه رحمان در اینستاگرام به نشانی rahman.inst و در توییتر با آیدی رحمان اینستیتوت فعاله و اونجا هم میتونید نظراتتون رو بیان کنید.